محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیه و ثنا جهت عرض ارادت و تحیت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم له الشکر بما الهم و الثناء بما قدم من عموم النعم ابتدأها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها ثم الصلاة والسلام على سيدتنا الزهراء وأبيها الذي سماه الله في كتابه بياسين وطه وفي أرضه بأبي القاسم محمد المصطفى. و علا بعلها علی المرتضى و بنیها الائمة النجبا و لا سیما بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به تمامی اسماء حسنا و آیات کبرا به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. ادامه می دهیم شرح خطبه غرای حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها را. امشب به این عبارت می رسیم که عرض کردیم حضرت سیدتون نسا با اینکه برای اقامه دعوا و شکوا آمده اند به مسجد، اما در فراز نخستین این خطابه بیان حقایق توحید می کنند و ظرافتی که در مبحث خداشناسی هست. به این قطعه می رسیم امشب که فرمود الممتنع و من الابصار رؤیته. خدای متعال اون ذاتی است که دیدگان نمی توانند او را ببینند و نمی شود که او دیده بشود. اصولا او دیده شدنی نیست و لنترانی خطابی همگانی است. چرا؟ این مطلب بسیار بسیار ساده، منطقی و عقلانی است. چون هر چیزی رو که شما ملاحظه می‌فرمایید و می‌بینید و به نگاه شما و چشم شما در میاد، این امروز ثابت شده است که باید از اون شی نوری به شما، به چشم شما برسه و نور اون شی رو و آنچه که از اون چش ساطع می‌شود چشم شما دریافت بکنه، سلول‌های بینایی دریافت بکنن در چشم و این رو به مرکز بینایی در مغز ارسال بکنن. اما اگر شیئی اصلا جسم نیست، طبیعتاً قابل دیدن هم نیست. خدای متعال جسم نیست، خدای متعال جسم آفرین است، خدای متعال مجسم الاجسام است. لا یقال له عین، به خدا گفته نمیشه که کجاست. فهو عین العین، او جا آفرین است. لا یقال له کیف، گفته نمیشه که خدا چطوریست و کیفیتش چطور است، چون او کیف الکیف، همه کیفیت ها رو آفریده. به او گفته نمیشود در چه زمانیست، از چه زمانی بوده تا چه زمانیست. لا یقال له متا، چرا؟ به جهتی که خدا زمان را آفریده، مکان پدیده است، و خدا او را آفریده، زمان پدیده است و خداوند پدید آورنده زمان و مکان و همه جسم ها و جان هاست. لذا خدای متعال منزه است از اینکه مکانی داشته باشد، منزه است از اینکه زمانی داشته باشد، منزه است از اینکه صورتی داشته باشد. او مصور و صور است، منزه است از اینکه جسمی داشته باشد، پس دیده نمیشه. این خیلی مطلب واضح و عادی و مبرهن و عقلانی است. به امام صادق عرض کرد که آقا چطور شما میگید خدایی هست و حال اینکه اون خدا دیده نمیشه و شنیده نمیشه؟ فرمود از قضا چون دیده نمیشه و چون شنیده نمیشه میگیم خداست، و اون چیزی که دیده بشه باید محدود باشه که در چشم من دیدن او بگنجه، و چیزی که محدوده که خدا نیست. واضحه. خب مطلبی به این سادگی که در قرآن هم هست، لا تدرکه الابصار، و حضرت زهرا در اینجا می فرماین الممتنع من الابصار رؤیته، اصلا ممنوع و مانع هست و چنین چیزی محال است که حضرت حق به دیدگان دیده شود. ولی ببینید سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، وقتی که کودتاچیان ثقیف پایه کجی رو نهادن، مردم از اطرت دور شدن، از معارف اسمت دور شدن. نتیجهش این میشه که چندی بعد، یعنی دو قرن بعد از حضرت زهرا، حشویه به وجود آمدن در بین مسلمان ها. حشویه کی بودن؟ کسانی که اندیشه حشو و زائد داشتن و قائل شدن به این که خدا جسم دارد و خدا دیده می شود. بعد از اونها آمد و به احمد ابن حنبل رسید. احمد ابن حنبل یکی از ائمه چهارگانه فقه سنیان، و او رسما می گفتش که خدا بر عرش نشسته و شبهای جمعه از عرش بر علاقی سوار می شود و پایین می آید تا صدای بندگانش را بشنود، و از منبر پایین می آمد و می گفت همین جور که من این چند تا پله منبر رو میام پایین، خدا هم طبقه به طبقه آسمون ها رو میاد پایین. و قائل شدن که خدا جسم داره، دست داره، پا داره. جلوتر رفتن گفتن خدا شکل شمایلش مثل شکل شمایل یک نوجوان امرد، یک نوجوان 14-15 ساله است که موهاش هم مجعده و دست و پاش هم اینجوریه، و روز قیامت هم می آید. یک عده از اینها گفتن مطلقا قابل دیدنه، یک عده از متکلمین سنی و آخوندهای سنی گفتن روز قیامت خدا دیده می شود و خودش رو به مردم نشان می دهد و جسم دارد، که این کفر اصلا، این چرند، این حرف مخالف اصول اولیه عقلیه است. اشاعره قائل به همین شدن، اهل حدیث سنیان قائل به همین شدن، حنبلیان همچنین. حنبلی گوید خدا جسم است و جان، می نشیند بر فراز آسمان. دیگه چرند بافتن و بافتن، آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش قولش بیابان شود. وقتی معارف را از اهل بیت نگرفتی، از صدیقه کبرا نگرفتی، ببین چه چیزایی گفتن، که گفتن الرحمن و علی العرش استوا، یعنی خدا روی تختش روی عرش نشسته. بعد تخته رو که ساخته، گاهی که تکون میخوره تخته قریش قریشی هم میکنه، و خودش بزرگتر از تختشه، یعنی اندازه گیریش غلط بوده. این چرندیات رو گفتن. بنده مرجع و رفرنس برای مطالعه شما عرض میکنم، کتابی دارد به نام علامه شرف الدین، سید عبدالحسین شرف الدین جبل آمدی صاحب المراجعات، کتابی دارد به نام الرؤیه، الرؤیه، رؤیت خدا، یعنی که مطالب سنیان را در کتب خودشون نسبت به رؤیت خدا در اونجا جمع آوری کرده. برو بخون ببین چی گفتن و چه چرندها گفتن، چه چرندها گفتن. کتاب دیگری معرفی میکنم، حتما بخوانید، از کتاب‌های بسیار بسیار خوب و بیجا و پخته است، کتاب الوهابیت و توحید، تألیف برادر محققمون آقای شیخ علی کورانی. الوهابیت و توحید، گمانم ترجمه به فارسی هم شده باشه. بله ترجمه به فارسی شده، بله ترجمه به فارسی شده، توسط انتشارات انصاریان ترجمه به فارسی شده. وهابیت و توحید، که وهابیت چی میاد به ما میگه؟ میگه آقا این که شما زری رو میبوسی شرکه، اینی که شما زیارت میخوانی شرکه، این که دست و بالا میکنی و میگی یا حسین شرکه. میگیم اما برو کشک تو بساب، تو آمدی به ما میگی مشرک، تو معتقدی که خدا جسم دارد و خدا رو عرش نشسته و این با اصول اولیه عقل و خرد و فلسفه مخالفه، و تو آمدی به ما میگی، تو اصلا خود اون خدا رو صرف نظر این که از او چی بخواهیم یا چی نخواهیم یا عبادتش بکنیم، خود توحیدش رو بگو. لذا بنده مکرر عرض کردم در سال 75-76 بنده در سفر عمره با دانشجویان جامعه ام القرى در عزیزیه خامس در مکه بحث هایی داشتم در مسجد الحرام، بعد در منزلشون. اولین سوالی که اینها میکنن که میخوان هجمه بکنن و اینو سوژه قرار بدن برای اینکه با شما مثلا درگیر بشن یا هیاهو بپا کنن و قوقا، چیست؟ لماذا تلعنون ابابکر و عمر؟ و هم اجازه بفرمید و همین عرض کنم خدمت شما که در بحث ما شروع شد. حمله کردن، گفتم آقا اجازه بدید، ما نه الان به ابوبکر کار داریم، نه به عمر، نه به امیرالمومنین علی، اجازه بدید ما بحثمون با شما در سر اصل توحیده. بیار آنچه داری ز مردی و زور، بیار آنچه داری ز حکمت و نور، بیا ببینیم توحیدتو بذاریم وسط، ببینیم اصلا شما موحدید. و چند شب بحث کردیم و البته دست خالی است. چرا؟ واقعا این خیلی اندیشه سخیفیه. یک کسی به امام رضا سلام الله علیه عرض کرد که آقا من دوش در خواب می دیدم که خدا رو خواب دیدم و خدا اینچونی به من گفت. امام فرمودن اگر راست میگی که همچین خوابی دیدی معلوم میشه تو بی ایمانی و کافری، چون خدا که دیده نمی شود، خدا که جسم نداره. و بعد برید ببینید صوفیه سنی چی گفتن. بسیاری دوستان جوان از اشعاری که میبینید صوفیه در دیوانهاشون دارن و غزلیاتیست در عشق بازی با نوجوانان پسر، به اینها اعتراض میکردن که آخه این همه همجنسگرایی و این همه عشق پردازی و این همه غزل و شعر برای شاهد جوان، شاهد جوان با قول سعدی در ایام جوانی چنان که افتد و دانی مرا با شاهد جوانی سر سری بود، آخه قباحت داره. اینا جوابشون چی بود؟ خود سعدی میگوید در بوستان، میگه وزیری بود پادشاه، او دو تا پسر نوجوان بسیار زیبا داشت، در ناز و نعمت بزرگ شده بودند، مثل قنچه گل با تراوت بودند و این وزیره چشم از این دو تا بچه بر نمی داشت. یک عده رفتن سعایت کردن، گفتن آقا این طمع ناپاکی داره به بچه های تو و نظرش ناپاکه، و پادشاه بر او غضب کرد که چرا بچه های من مثلا به دوتا پسر من انقدر گیر دادی و خیره ای. او گفت نه، اصلا قصه پسرهای شما نیست، در چهره مهرویان انوار تو میبینم، من این دوتا رو که میبینم به یاد جمال خداوندم که خدا هم به شکل یک امرد نوجوانیست و با موهای مجعد، خب اینا رو که نگاه میکنم به عشق خدا نگاه میکنم، در چهره مهرویان انوار تو میبینم. و یک قباحت های اتفاق افتاده که مگو و مپرس. مثلا یک پسر زیباروی رفته پشت بام، آقای شیخ صوفی هم پشت بام داشته مناجات میکرده، تا اینه دیده فکر کرده خدا با خرش از آسمون آمده، افتاده چسبیده به این پسره و به پای او که خدای من خدای من. اون پسرم فکر کرده که این بله، اون داره داده بیدار میکنه که آی بیایی من از دست این شیخ نجات بدید که قصد من کرده. اینم چسبیده که فاش بگفتم این سخن، ای سنم و خدای من. خلاصه بعد که کار با آبروریزی میکشه معلوم میشه که این آقا فکر کرده خدا آمده هن. خدای خرسوار، خدا خر دارد برای فرود آمدن به زمین. این از عمق وجودت باید بگی الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا مولا الموحدین. در توحیدشون لنگن. شاید بعضی از دوستان شتاب داشته باشند که جمله به جمله همینجور بخونیم و ترجمه کنیم بریم، اما یک کلمه رو درست بفهمی بهتر از این است که هزار کلمه حفظ کنی. حدیث تدریح خیر من الف حدیث ترویح. ببین چقدر عمق داره، چه ضرورتی داشته که بانوی دلخسته فرسوده فدکش رو بردن و شوهرش رو چنین چنان، حالا آمدن ایستادن خطبه در توحید میخوانن. الممتنع من الابصار رؤیته. خب یه کسی ممکن بود در بیاد بگه که بیبی اینو که همه میدانن که خدا رو نمیشه دید، چی میدانن؟ بعدها تمام مسلمین معتقد میشوند که خدا دیدنیست. خدایتان قسمت بفرماید در منا مستحبه که آدمی بره و در مسجد خیف دو رکعت نماز بخواند. اگر در مسجد خیف دو رکعت نماز مستحبی خوندید، شاید مثلا حدیثش این باشه که ثواب 70 سال عبادت داره. شبی بنده رفتم مسجد خیف و یه دو رکعت نماز بگذارم. اونجا دیدید که افراد مختلف از حاجیانی که میآیند از کشورهای عربی و جایی ندارن، یه تعداد انبوه خیلی شاد 100,000 نفر توی مسجد خیف همینطور بغل هم چسبیده خوابیدن. بعد در مسجد خیف یک کاتالوگ های یک بروشور هایی رو توضیح میکرد وزارت الحج و ارشاد عربستان. کاتالوگ چند ورقی رنگی خیلی شیک چاپ شده به نام چی؟ العقاید صحیحه. عقاید صحیح برای هر مسلمان. کی؟ در حج. کجا؟ در منا، در مسجد خیف. کی داره پخش میکنه؟ وزارت ارشاد و حج از ثقافه و حج عربستان. خب ما گرفتیم دیدیم بند به بند عقاید رو نوشته. بند 33 از عقاید ما این است که خدا را میشود دید و خدا جسم دارد، یعنی کفر. یعنی اصلا ابلهی که کسی فکر کنه خدا جسم داره، اصلا این ذهنش چیه؟ یعنی چقدر خامه. بعد ببینید عبارات امام صادق را که سبحانه لا یحس ولا یمس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس. عبارت رو ببین، خدا کیست؟ والذی لا یحس ولا یمس ولا یجس ولا یدرک بالحواس الخمس. خدا جستجو نمی شود که بگی کجاست، چون جا نداره. سبحانه و تعالی اما یصفون. لا یمس، خدا مس نمیشه. علیکم السلام و رحمت الله. لا یحس، خدا حس نمیشه. ولا یدرک بالحواس الخمس، نه به چشم دیده میشه نه به گوش، نه طعمی دارد. متعال از خداوند از جسمانیت. تعالی الله اما یشرکون، تعالی الله اما یصفون، سبحانه و تعالی اما یقولون. ولی معتقد شدن دیگه. این ثمر کودتای سقیفه است. خشت اول گر نهد معمار کچ، تا ثریا می رود دیوار کچ. دیروز کسی از دوستان مشهد پیامی داده بود که آقا در یک گروهی داریم بحث میکنیم، چند نفر پرسیدن که آقا اصلا گیرم فاطمه زهرا شهید شده، گیرم فاطمه زهرا رو زدن و خونش رو آتیش زدن و کشتن و جنینش رو کشتن و نمیدونم علی ابن ابی طالب رو بردن یا اصلا حسین ابن علی رو زدن و کشتن، به ما چه؟ ما 1400 سال گذشته داریم زندگیمونو میکنیم در جهان مدرن، حالا ما در قرن 21 میام بچسبیم که کیکی رو زده و جنین کرده و لگد زده یا نزده، شلاق زده یا نزده، آتیش زده یا نزده، این چه فایده ای برای ما دارد؟ این سواله؟ این سوال جوابش چیه؟ جوابش این است که یه وقت شما میگی آقا من یه شخص لایکم یا یه شخص ماتریالیستم، نه خداییست نه فرداییست نه دینی لازمه، میخوام در همین دنیا بچرم و لذت ببرم، اپیکوریستم، یعنی به دنبال لذت جوییم، از جوانیم لذت ببرم، از خوردنم لذت ببرم، از شهوتم لذت ببرم و هدف شهوت است و بس، هدف لذت است و بس، هدف عیاشی و خوشگذرانیست، میخوایم خوش باشیم. اصلا به من چه؟ من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، امروز میش هست، شرابش هست، دلبرش هست، محبوبش هست، ربابش هست، موسیقیش هست، عشرتش هست، باد از تران چه گفتند ای ساقی، مثل همه کفار. خب مسلمه برای یک شخصی که نه به خدا معتقده و نه به فردا معتقده اصلا برای این مهم نیست و نباید هم مهم باشه که امام حسین مظلوم کشته شد نشد، حق با کی بود یا نبود. درسته؟ درسته. اما یه وقت هست شما میگه آقا من به این نتیجه رسیدم که خدایی هست، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد، و این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، همه میگویند که خدا هست. دیروز شب خوندیم که خداوند در کلمه لا اله الا الله و توحید رو در فکر ما معقول جلوه داده و معقول دانسته و مورد تعقل ماست. با عقل رسیدی که خدایی هست، حالا میخوای دین انتخاب کنی. اگر به اینجا رسیدی که اسلام دین موحدانه و یکتاپرستی است و دینهای دیگر مثل یهودیت، مثل نصرانیت، مثل زرتشتیت دستخوش تحریف و چنگان پرستی و خرافه پرستی شدن، اگر آمدی سراغ اسلام، اسلام دو تا قرائت کلی داره که اینا با هم جمع نمیشه. اینا با هم جمع نمیشه. این طرف میگه خدا قابل دیدنه، اون طرف میگه یعنی ما میگه اگر معتقد باشی که خدا قابل دیدنه، اصلا خدا رو نشناختی و کفر حرفت. درسته؟ یکی از این دوتاست. اینا دو مکتب کامل جدان. شب اول عرض کردیم علامه عسکری کتابی دارد به نام معالم المدرستین، یعنی مطالب دو مکتب، دو مدرسه کاملا جدا. توحیدمون واقعا فرق میکنه، واقعا فرق میکنه. اعتقادمون به نبوت، ما هم میگیم محمد ابن عبدالله ایشون پیغمبره، اونا میگن ایشون پیغمبره. اما وقتی وارد صفات پیغمبر میشیم میبینیم اونا چیزایی میگن که اصلا ما نمیگیم. ما منزه میدانیم پیغمبر رو از این حرفا. ما قائل به عصمت پیغمبریم از بد و تولد تا هنگام شهادت، و اونها نه. بعضی هاشون میگن فقط پیغمبر در رساندن قرآن معصوم بوده، تو اعمال خودش خبط میکرده، خطا میکرده، یا پیرو به هوا بوده. نستجیر بالله. دقت میفرمایید؟ نبوتمون هم فرق میکنه، اعتقادمون هم با قرآن فرق میکنه، و همین جور اعتقادمون به بحث عدالت خدا فرق میکنه. ما میگیم خدا منزه هست از اینکه ظلم کند بر بندگان. ان الله لیس بظلام للعبید. و اگر قائل بشی که خدا مجبورت کرده که معصیت کنی، در حقیقت خدا رو نسبت دادی به ظلم، و خدا منزه هست. پس دقت می‌فرمایید که چه لزومی داره بازبینی و واکاوی قصه کودتای سقیفه؟ چون کودتای سقیفه ریل قطار اسلام رو چنان سوزنش عوض کرده که به عوض این که این یک کمی منحرف بشه و اندک اندک راه دور بشه، از همون اول کلن تغییر مسیر 180 درجه ای داده، درست داره عکس میره. واضحه. الممتنع و من الابصار رؤیته، پس خدا رو نمیشود دید. و من الالسن صفته، نتوان وصف تو گفتن یارب، که تو در وصف نیایی. خدا رو نمیشود وصف کرد، خدا به وصف در نمیاد. این روایات رو هزار مرتبه الحمدلله گفتیم. امام صادق از کسی پرسیدن که الله اکبر یعنی چه، گفت الله اکبر یعنی خدا بزرگتر از همه چیز و همه عالم است. فرمود که فقط حدت، خدا رو مقایسه کردی با عالم و محدودش کردی. چرا؟ بنده میگم که مثلا ایشون قد بلندتر از بغل دستیشونن، سنجیدم دیگه با بغل دستی و نسبیت برقرار کردم، میگم نسبت به این آقا که قدش مثلا 180، این آقا قدش 190، حد گذاشتم، گفتم بزرگتر از این است. طرف بهتش زد، گفت آه پس معنی الله اکبر چیه؟ اگر بگم خدا بزرگتر از همه چیز است غلطه؟ بله غلطه. این تفلک های بچه های دبستانی و اینها در این، یا مثلا کانون های قرآن کذایی که نصفش سنیگریست، میگوین متاسفانه. خب پس یعنی چی الله اکبر؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از آن است که به وصف در آید. نه بزرگتر از عالم است، نه بزرگتر از آسمان است، نه بزرگتر از هیمالایا و مثلا جبال و کوه هاست، نه، بزرگتر از این است که توصیف شود. و من الالسان صفته، پس باید چی گفت؟ بنابراین شما حق نداری خدا رو از پیش خودت توصیف کنی، باید چی بگی؟ هر چی که خدا فرموده است، سبحانک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. به همین جهت علی ابن موسی حضرت عالم آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، حضرت رضا سلام الله علیه، عرض کردم در جایی فرمود که سبحانک یا رب لا اصفک الا بما وصفت به نفسک، خدایا من هیچ توصیفی تو را نمی کنم چون به توصیف در نمی آیی مگر با آن چی که خودت را وصف کرده ای. هو الخالق البار المصور، هر چی تو گفتی در قرآن خودت رو توصیف کردی، ما همون جور تو را توصیف می کنیم. بنابراین باز این چرندیات صوفیه که میاد به خدا میگه معشوق، به خدا میگه فیاض، به خدا میگه که عقل و عاقل و معقول، اینا غلطه. چرا؟ چون در قرآن به خدا نگفته است معشوق، از اسامی خدا در قرآن معشوق نیست، در ادیه اهل بیت نیست. به قرآن به خداوند نفرموده است فیاض، نفرموده است عاقل، نفرموده است معقول، اینا توصیف محدود عرض میشود که مخلوق، نه توصیف خالق جل و علا. عز و جل از این که به وصف در بیاید، جل شأنه از این که به بیان در بیاید خداوند. تا به اینجا بعد می فرماید و من الاوهام الاحاطت و به، وهم آدمی نمی تواند به خداوند احاطه پیدا بکند. چرا؟ اگر چیزی رو من بهش احاطه پیدا کردم او محدوده دیگه، عقل محدود من، ذهن محدود من، فکر محدود من به یه چیزی احاطه پیدا کرد و محیط شد، پس معلوم میشه که او در عقل و وهم و فکر من میگنجه، پس خودش هم محدوده. خدای متعال نه به فهم در میآید نه به وهم. بارها بنده این نکته رو عرض کردم، ببینید آقایون، توحید یک کلمه است. به امیرالمومنین سلام الله علیه خودشون به کسی فرمودن میخواهی توحید و عدل رو در دو کلمه به تو بگویم؟ عرض کرد که منت میگذارید بفرمایید. فرمود از توحید همین کلمه تو را بس، الله تتوهمه، که خدا رو توهم نکنی، و از عدل تو را همین بس، الله تتهمه، که خدا رو متهم نکنی که خدا ما رو مجبور به گناه میکنه. این دو کلمه تو را بس. اصل توحید چیست؟ قبلا گفتیم نفی تشبیه، یعنی به هیچ عنوان خدا رو شبیه چیزی تصور نکنی. یک عده میگوین خدا مانند نور است، اشتباه میکنن. یک عده میگوین خدا مانند دریاست و پدیده های آفرینش مانند موج دریان، اینا هم اشتباه میکنن. من عرف الله به تشبیه فقط کفر، لیس کمثله شی، لا شبیه له ولا نظیر له ولا ند له، اصلا هیچ چیزی شبیه خدا نیست، هیچ چیزی مثل خدا نیست. نفی تشبیه از خداوند. خب و نفی تعطیل، یعنی معطل نباش که خدایی هست یا نیست. این همه آیات در آفاق و در انفس، در وجود نگاه بکن میبینی که آیت خداست. در تمامی آیات نگاه بکن و آفاق نگاه کن، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. باز تکرار میکنیم، و فی کل شیء له آیتون الا تدل على انه واحد. دقت فرمودید؟ معطل نماش که خدایی هست. هست این همه نشانه ها میگوین خالقی هست، صانعی هست، قیومی هست که هستی ما ز هستی اوست. اما او به چی میماند؟ به هیچ چیزی. دیده میشود نخیر، شنیده میشود نباید شنیده بشود. چیزی که شنیده میشه موج صوتی داره و محدود و فیزیکی است. خب پس اینجوری که من خدا رو نمیفهمم. خب اگه تو خدا رو بفهمی که دیگه خدا خدا نیست. دقت میکنید مشکل کجاست؟ اگر خدا رو تو بفهمی که خدا نیست، تو ذهن محدود تو جا شده دیگه، این محدوده که دیگه خدا نیست. لذا حضرت صادق در حدیثی که مرحوم فیض کاشانی در کتاب تهذیب الاحیا نقل فرموده است، امام صادق فرموده است کل ما میستموهم با اوهامکم، هر چیزی که با وهم درست کردی و تشخیصش دادی، فهو مخلوق لکم، این مخلوق ذهن توست، مردود الیکم، تو رو به وجود آوردی و وجود او وابسته به توست، خدایی که در ذهنت ساختی. اگر بخوای خدا رو در ذهنت تصور کنی دیگه اون خدا خدا نیست. به همین جهت میگوین علت دوام بگو سبحان الله، در سجده بگو سبحان الله، در رکوع بگو سبحان الله، تعقیب نماز بگو سبحان الله، در قنوت بگو سبحانک اللهم و بحمدک، تو منزهی خدایا از این که بتوانم تو را بفهمم، تو منزهی از این که به تو احاطه پیدا کند وهم من یا فکر من یا فهم من یا فهم من. این داستانم عرض کردم که در جای دیگری در درس‌های توحید که ما طلبه بودیم و جوان در مدرسه سلیمان خان مشهد، یه همدرسی داشتیم، سید بود، خیلی پسر مؤدب، موقر، اهل نماز، درس خون، از این بچه مثبت‌های خیلی مثبت و خوب، اتفاقا شباهتی هم به بنده داشت و همه تو مدرسه فکر می‌کردن که بنده اخویه ایشونم یا ایشون اخویه من. و توی سالونی که بودیم، بنده در یک اتاق بودم، او در یک اتاق دیگری، کم کم دیدیم این رنگش پریده و حالش خوب نیست، میرفتم که حالش رو بپرسم، میدیدم کنج اتاق نشسته و زانوها رو بغل گرفته و چشم‌ها سرخ شده و خوابش نمیبره و همینجور داره گیج میزنه. میگفتم فلانی چته؟ میگفتش که به من که فلانی هر چی فکر میکنم خدا رو نمیتونم بفهمم. گفتم خب خدا رو قرار نیست بفهمیم، اصلا نمیشه خدا رو فهمید. یه روبی برایش صحبت میکردم و استدلال میکردم، آروم میشد، میگفت بله قانع شدم، درسته، خدا که به وهم در نمیاد، خدا که به فکر در نمیاد، درست منطقی، آروم میشد. میرفتم فردا میامدم اینا دو مرتبه گرفتار شده. نزا در روایات ما اصول کافی رو ببینید، توحید شیخ صدوق رو ببینید، روایات اهل بیت رو ببینید، امام صادق و ائمه ما فرمودن من تفکر فی ذات الله فقط تحیر و فقط الزمه الله تی، کسی که در ذات خدا بخواد فکر کنه که در درون خدا که خدا چیه، حیران میشه، سرگردان میشه و گیج میشه. امام فرمود تا حدی که او را از پشت صدا بزنن، خب این از جلو جواب میده، این اصلا گیج میشه تو رفتار عادی زندگیش. و این رفیق ما همینجور شد، انقدر در ذات خدا فکر کرد که گیج شد، گیجی که دیگه از گیجی گذشت، دکتر روان پزشک میبردنش و بعدش هم دیگه جواب نداد و خانوادش این جوان با استعداد زیبای عرض میشود نجیب سید را بردن، عملا در تیمارستان بستری شد و نفله شد از بین رفت. ببینید عبور ممنوع دو تا مطلبه، یکی این که الان این خیابان خیام به طرف چهارراه گلوبندک یک طرف هست، شما ممنوعه در جهت مخالف بری، ممنوعه، اما میشود رفت؟ بله، همین الان که بنده داشتم خدمت شما میامدم، یکی چاخ به شاخ من داشت میامد، میشود آمد اما نباید بیاد. این یک معنی ممنوعه در لغت. یک ممنوع به معنی این که مانع هست، دیوار کشیده شده، سد کشیده شده، اصلا نمیشه رفت، نه این که نرو، نمیشه رفت، اگر بری سرت به دیوار میخوره. تفکر در ذات عزت حق به این معنا ممنوعه، نه این که میشود فکر کرد و تو فکر نکن، نه آقا اصلا راهی نیست. خداوند الصمد است، الله الصمد یعنی چه؟ یعنی لا جوف له، درونی ذات خدا نداره که بخواد به درونش تو وارد بشی و کالبد شکافی حضرت حق بکنی و ذات خدا. پس ننشین فکر کن در ذات خدا که خدا چجوریه، باید بنشینی در چی فکر کنی؟ در آیات خدا، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، باید در آیات خدا فکر کنی نه در ذات خدا، واضحه بس. و همین جهت حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که بله و من الاوهام الاحاطه به، وهم انسان و وهم ها و اوهام آدمیان احاطه به خداوند نمیتواند داشته باشد. ابتدع الاشیاء لا من شی، لا من شی ان کان قبلها. ببینید خلقت دو تا مطلب داره، دو فرمه. یکی این که شما اهل مجسمه سازی هستید، یه دونه سنگ رو از کوه برمیدارید، این سنگ رو آقای میکل آنج آمد و در روم شروع کرد به تراشیدن، شد مجسمه موسی و مجسمه مثلا داوود. یه چیزی وجود داشته، این تراشیدش بهش شکل داده. یا کوزگر، یا سفالگر، یا نقاش، از رنگ یک شکلی رو ساخته و پرداخته. این به یک معنا خلقه، به یک معنا، اما خلق از ماده است. جناب عیسی ابن مریم در قرآن میخوانیم که میگفت انی اخلقو، بخوانید، منت تین، من خلق میکنم اما از چی؟ از گل. یعنی یک گلی هست، یک گلی وجود داره، من به این گل صورت میدم که هیئت الطیر، من یه مجسمه گلی میسازم و میپردازم. فانفخ فیه، بعد میدمم در او و تکون طیرن به اذن الله، خدا اجازه میده که این پرنده بشه. اما خلق از عدم، یعنی از عدم محض، از نیستی محض، این فقط دست خداست. لا ينقل شيئا من العدم الى الوجود الا الله، این حدیث. خلقت از عدم مختص ذات مقدس خداوند است. بعد حضرت زهرا میفرماید ابتدع الاشیاء، خداوند اشیاء رو به وجود آورد و بدی هم بود. چرا؟ فرمود به جهت این که لا من شیء کان قبله، نه اینه که قبلا یه چیزی بوده و از یک ماده ای، از یک وجودی خدا چیزی رو ساخته، نه، از عدم محض ساخته. ابتدع الاشیاء، اولا چند تا ظرافت داره، ببین چه گیری هستیم سر این واژه. نفرمود خلق الاشیاء، فرمود ابتدع الاشیاء، هر چیزی رو که خدا آفریده بدیعه، بدیعه، تازه است، قبل شکلی نبوده. یعنی چه؟ یعنی صورتگر نقاش چین، یا صورت یارم ببین، یا این چنین صورت بکش، یا ترک کن صورتگری. کمال الملک میشینه توی تالار آینه عرض میشود که کاخ گلستان، و این تالار رو که وجود داره میکشه. نقاش حرفه‌ایه، مثلا الکساندر پوشکین قوی ترین نقاش جنگل در تاریخ نقاشی روسه. خب این خیلی قوی بوده در نقاشی جنگل ها، اما جنگل رو میدیده، جنگلی که هست، از روش چی میکرده؟ کپی برداری میکرده که سعی کنه به سبک کلاسیک عین اون رو پیاده کنه. نقاشی که چهره پردازه، و همچنین همین میکلانجی که مثال زدم، میکلانج داره چی رو مجسمه رو میسازه؟ مجسمه یه آدمی که وجود داره، یعنی هست، مثالش هست، او داره کپی برداری میکنه که این او رو بسازه، لذا چیز تازه ای نیست. تمامی طراحان، تمامی نقاشان، همه در هر سبکی کار میکنن، یه چیزیش در طبیعت هست، هم مادهش در طبیعت و رنگش، هم شکلش و شمایلش. سلام علیکم، سلام علیکم، اهلا و سهلا. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها، خداوند اشیاء را پدید آورد نه از ماده‌ای که قبلا بوده باشد، و انشأها، خداوند آفرید اشیاء را بلحتزاء امثلتن امتثلها، مثلش نبود که خدا بیاد نسخه برداری کنه و کپی برداری کنه و مثل او رو بسازه. آغاز عرض میکنیم هر نقاشی، هر مجسمه سازی، هر طراحی، حتی در علوم جدید، اگر موشک میسازن، اگر هواپیما میسازن، اگر بسیاری از وسایل تکنولوژیک رو میسازن، در حقیقت از روی طبیعت کپی برداری میکنن، آرودینامیکشو و عرض میشود که یا عایق بودنشو یا شکل شمایل اصلی رو سعی میکنن از طبیعت کپی برداری کنن، ولی خداوند آنچرا که آفریده است بدیع بوده است، تازه بوده است، ظاهر بوده است و دقت بفرمایید از چی آفریده؟ از عدم محض. چطوری چون این رقم زده؟ کونها با قدرته، خدا تکوین را وجود بخشیده است، مکون کرده است، با وجود آورده است اشیاء را. به چی؟ به قدرت خیش. و زرعها به مشیته، با مشیت و اراده ذات ربوبی خودش هستی را آفریده است. من غیر حاجت منه الی تکوینها. آخه بنده اگر یک نقاشی رو میکشم با امیدی که آقا این نقاشی رو بفروشم و ازش عزم شود که نون بخورم، مجسمه ای اگه میسازن به همین جهت، یعنی شما چیزی که میآفرینید بهش نیاز دارید. اما خداوند همه هستی را آفرید بدون اینکه نیازی داشته باشد به آفرینش. و هو الغنی الحمید. باور بفرمایید که برای اینکه سخنم رو ادامه بدم عرض نمی کنم، همین الان سینم پر غم شد که ببین کیو از مسلمان ها گرفتن. باز دقت کنید آقایان، الان همینایی که دارم عرض می کنم اگر بخوایم دقیق‌تر و علمی‌ترش رو بگیم باید درس بدیم، یعنی بر منبر نمیشه، درس توحید باید بدیم که اصلا خلق از عدم محض یعنی چه. و همین که ذات واجب الوجود اصولاً به ذاته مستغنی است و برای وجوب وجودش نیاز به هیچ چیزی ندارد که آفرینش رو خلق کنه. بعد ببین چه خطبه عمیقی را بی بی فرمودن، از اون عرض می شود که سینه و از اون نفس و با اون حال خدا لعنت کنه به تعداد قطرات باران و ریگ بیابان و قطرات باران و برگ درختان و گردش روز و شبان، کسانی که نگذاشتن فاطمه زهرا بماند برای مسلمانان و از بحر العلم و اقیانوس علم او مردمان سیراب بشوند. الله کیس زاوار فشار آن در و دیوار بود. کی من غیر حاجت منه الی تکوینها. خداوند باری تعالی نیاز نداشت که این آفرینش را بیافریند. ولا فائده، ولا فائده له فی تصویرها. برای خدا فایده ای نداشت که صورت پردازی این آفرینش را بکند. بلکه چه؟ الا تثبیتا لحکمته، جز این که حکمت خیش را تثبیت کرد که همگان بدانند خداوند علیم قادر چقدر حکیم است و لطیف در خلقتش. و تنبیهن علی طاعته، این آفرینش را آفرید تا بر شما منت گذارد و شما را آگاه کند به حسن طاعتش و اظهارن لقدرته، تا قدرتش رو ظاهر کنه. خلاصه من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. و دلالتن علی ربوبیته و تعبدن لبریته و اعزازن لدعوته. امشب رو تا این مقدار بسه و تا این مقدار به شرح خطابه بسنده می کنیم. ولی مایلم، از دیروز دو سه نفر از بنده سوال کردن، امروز فیلم و کلیپشم برای من فرستادن که یک جوانکی سنی و طرفدار مکتب و خلفا، این در فضای مجازی یک کلیپ تصویری از خودش گذاشته و گفته که آقا من 6 تا گوشی آیفون میدم به کسی که بیاد ثابت بکنه در کتب ما، از کتب ما، که فاطمه زهرا را شخص مثلا فلان ابن فلان کشته. 6 تا گوشی آیفون میدن. یا یک کسی گفتش که یه رقمی تعیین کرده که نمیدونم چند تا، اونا کسی که بار آزادی ندارن، مثلا چند دلار میدم کسی ثابت بکنه از کتب ما که بله؟ ها؟ خود سکه کجا؟ سکه سعودی؟ 10 تا سکه گفته بود؟ آره کلیپش امروز برای من فرستاده بودن. من 6 تا آیفونش رو دیدم که 6 تا آیفون، البته نگفته آیفون چی؟ مدلش رو باید تعیین کنه. آره بعدم آیفون کجا؟ آیفون به 4200 تومانی یا آیفونی که آره. خلاصه 6 تا آیفون میدم یا به قول آقا 10 تا سکه میدم که کسی ثابت کنه از کتب ما که فاطمه زهرا را زدن و کشتن. اولا از کتب شما ثابت میکنیم و کتابش هم هست. ببینید احراق و بیت فاطمه، این یک کتاب در بازار موجوده، ترجمه هم شده. کتاب دوم آتش در خانه وحی از برادرمون آقای محمد حسین سجاد فارسی است. کتاب علمی دوستانی که عرب زبانند یا اهل مطالعه‌اند و عربی میدانند، حالا فارسیش هم عرض خواهم کرد، به نام مأساة الزهراء نوشته علامه سید جعفر مرتضی عاملی، 3 جلد مأساة الزهراء، ثم بعد خلفیات 4 جلدم ادامه‌شه 7 جلد عربیش، برید مطالعه بکنید. تمام رفرنس‌هاش و مدارکش هست. عرض کنم خدمت شما که تا به اینجا این مأساة الزهراء ترجمه شده به فارسی به نام رنج‌های حضرت زهرا. مدرک دیگه بدیم برای احراق بیت فاطمه زهرا که منزل حضرت زهرا را آتش زدن و حضرت را مورد ضرب و شتم قرار دادن، شرح نهج البلاغه حمیدالدین ابن ابی الحدید معتزلی. خب مستثنی ابن ابی الحدید معتزلی معاصر با خواجه نصیرالدین طوسی و معاصر با سید ابن طاووس و در حمله هلاکو خان با خواجه نصیرالدین طوسی و زوال ملک بنی العباس، ابن ابی الحدید در بغداد بود و دستگیر شد، می‌خواستن او رو بکشن، جناب سید ابن طاووس واسطه شد پیش خواجه نصیرالدین طوسی و او رهید از قتل. ابن ابی الحدید گرچه قصیده عینیه در متن امیرالمومنین سروده و الان قصیده او بر روی ذریح امیرالمومنین نگاشته شده با خط ثلث و مینا و دور گنبد امیرالمومنین هم بالا کتیبه شده، یا قال الباب التي انهزها اجزت اکف اربعون و اربعو لولا حدوثک قلت انک جائل الارواح، خب همچین قصیده ای در متن امیرالمومنین سروده. اما شکی نیست که سنی است و سنی متعصبی هم هست و به عقیده بنده اگر عمر و ابوبکر را از قبر بیرون می آوردن و اونا قرار بود از خودشون دفاع کنن، وکیل مدافعی بهتر از ابن ابی الحدید پیدا نمی کردن. ولی همین ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه خودش میگه همچین قصه ای در برخی از روایات تاریخی هست که عمر ابن خطاب حمله کرده باشد به بیت الفاطمه و هجوم آورده باشد و تهدید به احراق کرده باشد و احراق کرده باشد، آتش زده باشد و بعد مورد ضرب و شتم قرار داده باشد. بعد میگه این خیلی قصه فجیعیه، ما باید تحقیق کنیم ببینیم اصلا همچین جنایتی رخ داده یا نداده، من قصه علکیه که کسی بیاد سیدتون سال عالمین رو بزنه و بکوبه و میگه شوخی نیست. بنابراین باید جدی برگردیم به مصادر تاریخی و ببینیم که آیا همچین چیزی اتفاق افتاده یا نیفتاده. و شروع میکنه به تحقیق در شرح نهج البلاغه خودش، شروع میکنه به تحقیق البته نه از روایات شیعه، از کتب خود سنیان، و آخرش به این نتیجه میرسه که میگه بله علی‌الاسف باید گفت که این تهدید احراق صورت گرفته، هجوم صورت گرفته و واقعا هم احراق صورت گرفته، خانه را آتش زدن و بله ضرب و شتم حضرت زهرا اتفاق افتاد. اعتراف میکنه که اتفاق افتاد. البته آخرش توجیه بسیار بدی میکنه، میگه بله خب حضرت زهرا رو زدن و خانهش آتش زدن، خب حالا زدن فاطمه زهرا و آتش زدن خانه زهرا که گناه کبیره نیست. این که میگم سنی متعصبیه که با این که برایش ثابت میشه که اینا چنین جنایاتی کردن، میگه زدن فاطمه زهرا حالا گناه کبیره که نبوده، عف الله عنهما، خدا بیامرزه اون دو نفر رو، گناه کبیره نبوده. من اهان لی ولی مؤمنا فقد ارسل لی بالمحاربه، المؤمن اعظم حرمتا من الکعبه، مؤمن عادی پیغمبر فرموده از حرمتش از کعبه بالاتره، تا چه برسد به سیدت و نساء العالمین من الاولین الى الاخرین، که من آزاها فقط آزانی و من آزانی فعلیه لعنت الله. اونا کبیره نبوده این مدارکش، که حالا این گفته که من 6 تا آیفون میدم به کسی که ثابت کنه. این کتابای شما آکنده است، مدارکشو گفتیم، برید مراجعه کنید. از جمله کسانی که نقل کرده از احراق بیت فاطمه را کیست؟ ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه. ابن قتیبه نقل کرده، اهل دینور بوده و سنی بوده و مورخ و محدث، که حمله کردن به خانه فاطمه زهرا. این عبارتش اینه که اون دومی که آمد فریاد میزد در حالتی که کف بر دهان او بود از فریاد زدن خیش و میگفت احرقن البیت به من فیها. من این عبارت شو میخوانم. فقیل له ان فیها فاطمه، هنوز از زهرا حرمت داشتن، گفتن چی لاحرقن بیت به من فیها، تو خونه هر کی است با خود خونه آتیش میزنن، در این خانه فاطمه است. قال و این باشد، فاطمه هست که باشد، با فاطمه آتش میزنن. نقل کرده و واضحه. بعد چی رو میخوایی انکار بکنی با این حرفا؟ میتوانی انکار بکنی که بخاری نقل کرده است که ماتت فاطمه و هیه ساختتون علیه ما، فاطمه زهرا در حالتی از دنیا رفت. اینو بخاری شما نقل کرده که به شدت خشمناک بود بر این دو. خواهی چون این جنایتی رو مثلا توجیه کنید، ماسمالی کنید، منکر بشید. بعد پسرک حرفت خیلی خنده داره که بگی آقا هر کی از صحیح بخاری و صحیح مسلم مدرک آورد که عمر فاطمه زهرا رو زده و کشته، من 6 تا آیفون بهش میدم. میدونی این حرفت چقدر خنده داره؟ این حرف مثل این میماند که بگی هر کی از خطبه نماز جمعه کلبانی یا حذیفی در مسجد الحرام یا در مسجد النبی، از این کلبانی و حذیفی که کلب محمد ابن سلمانن و بر سر سفره اوین و استخوان او براشون میریزه، قرآن میخوانن و القرآن و یلعنه و یهود را مشکل مسلمین نمیدانن و دشمن مسلمین، ما را و شیعه را مشکل مسلمین میدانن و فتوا به قتل شیعه میدن و فتوا به اسارت ناموس شیعه میدهن و فتوا به جهاد نکاح میدهند که زنان خودشون میامدن در سوریه یک زن با 100 مرد میخوابید، همونها که شیعه رو به متعه که در قرآن هست مسخره میکردن. ما بگیم که خب اگر تونستی شما یک جمله از کلبانی یا از حذیفی یا از سدیس یا از مفتی اعظم عربستان، مفتی وهابی بزرگ عربستان بیاری که او گفته باشد که محمد ابن سلمان قاتل خاشق چیست، من قبول میکنم. اگر شما میگید محمد ابن سلمان یا مثلا مسئول اطلاعات او نقشی در قتل خاشقچی داشتن، برو از خطبه های از کتب مفتی عربستان ما و از خطبه های او مدرک بیاد، بعد من 10 آیفون بهت میدم. چی بهت بگم؟ ها؟ جنایتی را خلفای متخلف شما المتخلفین عن جیش اسامه انجام داده، مدارکش در تمام کتب شما پراکنده هست. خب شما آمدید تمام این کتابهای مثل ابن قتیبه، مثل ابن ابی الحدید، حتی غیر از اونها همه اینها رو که ما مدرک میاریم، میگین نه فقط از صحیح بخاری بیار، از صحیح مسلم که تو اونا نیست. اونا کیان؟ اونا آخوندک هایی که در زمان بنی امیه و بنی العباس به توجیه جنایات خلفا میپرداختند. بعد اینا میخواستن قتل فاطمه زهرا رو نقل بکنن؟ ها؟ مثل این که عرض کردم مفتی اعظم عربستان که جیرخوار سلطان سعودی است بگه بله مثلا بنده اعتراف میکنم که محمد ابن سلمان به نامردی و ناجوانمردی غیلتن خاشقچی را عرض میشود که کارت کارت کرد، که تیکش کردن، مسلش کردن. خب معلومه اونا نمیگه، نه باید مفتی ما بگه. خب نمیگه. شما که توجیهگران جنایات بر احترت هستید، شما اونقدر وقیهید که میگید قتل الحسین و به سیف جده، شما اونقدر وقیهید که در عربستان سعودی کتاب منتشر کردید، خود من این کتاب رو خریدم، امیر المؤمنین مظلوم و تاریخ، امیر المؤمنین یزید مظلوم تاریخ. شما میگید شیعه لعن میکند، بنای لعن و بنای فحاشی و بنای ناسزا رو کی گذاشته در بین مسلمانان؟ معاویه ابن ابی سفیان دستور داد علی ابن ابی طالب نفس الرسول را به صراحت من القرآن. و همین خلیفه چهارم شما را 80 سال در هر منبری از امپراتوری بزرگ مسلمین از اندلس تا هندوستان 80 سال روی هر منبری به علی ابن ابی طالب فحش دادن و روی منبر رسول خدا رو لعن کردن. ما لعانیم شما، مردی منصفی لعنت کن معاویه را که بنای لعن علی ابن ابی طالب را گذاشت. هنوز معاویه میگویید خال المؤمنین، هنوز میگویید کاتب الوحی، هنوز او رو تقدیس میکنید. بر چنین قوم تو لعنت نکنی ننگت باد، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. شما میگید از صحیح بخاری بیاریم، ما صحیح بخاری رو ناصحیح میدانیم. بخاری اونقدر غیر منصف ناجوان مرد بوده که از عمر ابن سعد قاتل الحسین به کربلا از عمر سعد روایت نقل کرده به عنوان راوی و او رو موثق میداند. یک روایت از زین العابدین نقل نکرده، یک روایت از باقر العلوم صحیح بخاری نقل نکرده، یک روایت از امام صادق نقل نکرده، از عمر سعد روایت نقل کرده. مگر صحیح شما رو ما صحیح میدانیم؟ ولی کتب شما، کتب علمای پراکندتون پر است در این و عیان است، مانند روز مظلومیت اهل بیت عیان است. می توانی اینو منکر بشی که بارها عرض کردم ببینید زید ابن علی ابن الحسین در مدینه قیام کرد، حتی فقهای سنی با او بیعت کردند چون مردم خسته شده بودن از دست بنی امیه. وقتی قیام کرد در میدان وسط مدینه همه دور او جمع شده بودند و بیعت کرده بودند با او، و او میخواست علیه بنی امیه قیام بکنه. این وسط یک عده ستون پنجم معاویه، ببخشید بنی امیه، که میخواستن مردم از دور او پراکنده کنن، درست وسط جمعیت، وسط جمعیت تو اوجی که میخواد انقلابش رو شروع بکنه و شورشش رو علیه بنی امیه شروع بکنه، خواستن تفرقه بیندازن که مردم از دور او پراکنده بشن. یکی وسط جمعیت اومد داد زد که یا زید، زید ابن علی ابن حسین سر امام سجاد، بلی، گفت نظرت نسبت به عمر و ابوبکر چیست؟ اجازه بده. چی بگه؟ جلو این همه جمعیت مأمور به تقیه است. نظر شیعه معلومه نسبت به این دو. سکوت کرد. سکوت کرد. یک عده از شیعیان خلص گفتن بابا این از همین اول این آقای امامزاده داره کج میره و اصول رو داره زیر پا میگذاره. رهاش کردن و رفضوه و رفتن. با اونها گفتن رافضی که ما باشیم و اونا موفق شدن که یه دو دستگی ایجاد کنن. زید هم هیچی نتونست بگید. اما زید به عراق آمد، در کوفه قیام کرد، شروع کرد به جنگیدن. در مرحله اول سپاه زید ابن علی ابن حسین بر بنی امیه، بر سپاه اونا غالب شدن و نزدیک پیروزی بود که سپاه بنی امیه رو شکست بده و ظفرمند بشه و پیروز بشه. کار چرز بکنم که در لحظه ای که درست به پیروزی نزدیک شده بود، از بین لشکر دشمن حالا کلی تیر می اندازن در جنگ های اون روزگار، یه تیری دقیقا به پیشانیش نشست و چنان تیر به پیشانیش نشست که خودش قطع به مرگ پیدا کرد. اون لحظه که تیر به پیشانیش نشسته بود و لشکر خودش خود او رو می دیدن و لشکر بنی امیه می دیدن و تاریخ او را می بیند، زید ابن علی ابن الحسین فریاد زد که قتلنی ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر مرا کشتن، نه سپاه بنی امیه. زید ابن علی ابن الحسین از کی یاد گرفته بود این چه کاری بود؟ از جدش حسین ابن علی. چرا؟ چون شنیدید میخوان داستان بگن، میگن یکی بود یکی نبود، یکی بود و 30,000 گرگ. بعد از ظهر روز عاشورا ابی عبدالله تنها مانده بود دیگه، نه ابوالفضلی داشت نه علی اکبر بود نه اون همه یاران جانفشان و جانبازان، خودش تنها بود. شروع کردن به جنگیدن. ابی عبدالله شنیدید که چنان می جنگید که عمر سعد گفت وی حکم حضب قتال العرب، این پسر علی است. هیچ کسی جلو نره، خستش کنید، از هر طرف که میتازد شما در برید تا نیزه او و شمشیر او به کسی نخوره، توانش رو بگیرید. و فرار میکردند مثل روباهان از جلوی حضرت سید و شهدا. و واقعا حضرت رو خسته کردند. خسته که چه عرض کنم، چند شب نخوابیده، خسته که چه عرض کنم، نایی در بدنش بعد از مرگ، بعد از کشته شدن علی اکبر نمونده بود، جان داده بود بالا سر علی اکبر. خسته که چه عرض کنم، کمر شکسته بود، انکسر از زهری. بالاخره حالا کارمون به اینجا رسید، کارم سخت شد خدایا، اما اب نداره تا بگیم که این بزدلک جوانکی که میگه آقا بیاید مدرک بیارید که عمر فاطمه زهرا رو کشته، عجب چه مدرکی از حسین ابن علی بالاتر. وقتی که سختم شده، خدایا تو کمک کن، یا مولات یا فاطمه عقیسینی، این عبارت مقتل رو بخونم، من روز عاشورا است اما چاره ای نیست. فوقف لیستری ساعتن، مالای بلندی با اسب ایستادن آقا تا یه نفسی تازه بکنن. یه حرامزاده ای سنگی به پیشانی مبارکش زد. فشج جبین ابی عبدالله، خون شروع کرد به فوران زدن به صورت مبارک و لباس ریخ. فرفع قمیصه، پیراهنش رو بالا زد که خون رو پاک بکنه و الهی هر ملای آتش بگیری. آمد به امام سجاد بعد از 5 سال، گفت آقا یا للبشرا از کوفه میام. آقا دیگه اینقدر گریه نکن، فدای شما، مردی از بس گریه کردی. مختار قیام کرده، عمر سعد رو کشتند، گفتم الان خوشحال میشن، دیدم هیچ، خوب آقا خوبه، دیدم هیچ تأثیری در چهره امام سجاد پیدا نشد. گفتم آقا شمر رو کشتند، دیدم تأثیری در چهره امام سجاد نیست. آقا ابن زیاد رو در جنگ کشتند، دیدم هیچ، اصلا انگار نه انگار خبرش خوشحالی. اصلیان رو گفتم که کشته شدن به دست مختار، اما هیچ تأثیری نداشت. دیگه من خلصلا شدم، چیزی نداشتم بگم، موندم چی بگم. دیدم آقای آه عمیقی کشید، اشک ریخت، فرمود از هرمله چه خبر؟ هرمله رو گرفتم، گفتم نه آقا هنوز زنده است. اونقدر گریست و نفرین کرد، الهی هرمله آخر بسوزی. خب چه کرد؟ چند تا تیر آورده که خدا میدان از اون تیر، یکی رو خرج ابوالفضل کرده، یکی رو به نامردی، تیری که بازم باید به ابوالفضل میزد و در حد ابوالفضل بود اون تیر، به اون گلوی نازک نازنین. با یک تیر هم عبدالله ابن حسن دست بریده رو به سینه ابی عبدالله دوخت، گل امام حسن و گل سینه ابی عبدالله کرد. اینم که تیر آخری است که به قلب زهرا زد گویا. فرفع قمیصه، هرمله تا سپیدی سینه حضرت رو دید. سختمه بگم، تیری انداخت که به عمر سعد گفتن که توی خبیث شد. بعد از کربلا ازش پرسیدن شد دلت یه لحظه برای حسین ابن علی در این معرکه بسوزه؟ گفت یک لحظه دلم به حال قربت و اسوخ. گفتن کی؟ گفت وقتی این تیر به سینش نشسته بود، کسی که از صبح این همه پسران و یاوران و یاران داشت تنها مانده بود، دیدم هر چه میکند تیر رو از جلو در بیاره نتونست، چون سر تیر از پشت در آمده بود، کسی نبود کمکش کنه. دیدم خودش خم شد روی از سر تیر رو از پشت گرفت، به مشقتی بیرون کشید. از اینجا سنی ابوبکر خوارزمی سنی، ابوبکر خوارزمی سنی ابوبکر خوارزمی سنی در کتاب مقتل الحسین خودش می نویسد به محض اینکه تیر رو از پشت در آورد مثل ناودان خون از سینه فوران کرد. فملع کفه فرما بهی الی السما، مشتش رو پر کرد، مشت اول رو به آسمان پاشید. می نویسد این عبارتشه، فملع کفه مرتن اخرى، دو مرتبه دستش رو برای بار دوم پر خون کرد. فختزب بها جبینه و لحیته، شروع کرد تمام صورتش رو خضاب کرد با خون سینش، که در تاریخ عرب، در تاریخ اسلام، در تاریخ هیچ جنگی هیچ مقتولی با خون سینه خودش صورت خودش رو خضاب نکرده بود. همه مبهوتند، همه مبهوتند که این چه کاری بود که حسین ابن علی کرد. خون سینش رو به محاسنش و صورتش مالید جوری که همه بشنود. فرمود خدایا یا رب میخواهم با این صورت که از خون سینم خضاب شده جدم رسول خدا را ملاقات کنم و بگم یا رسول الله قتلنی فلانون و فلان، ابوبکر و عمر من رو به این روز نشوندن. اون طرف چه خبره؟ بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد. اون طرف یه مهین بانوی دختر امیر المؤمنین می دیدن دو دستی به سرش می زنه، وا محمدا وا حمزتا وا جعفرا وا علیا. بعد رو کرد به عمر سعد، فرمود ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی. دقت کنید، تاریخ میگوید لحظه ای که زینب کبرا به سر می زد می فرمود وای از روز دوشنبه، ای دختر علی امروز که عاشوراست که دوشنبه نیست. دوشنبه چه روزیست؟ روزی که مادرش رو بین در و دیوار کشت.